اسمي أمي.
فرصت‌های برنامه رو به پایان است و زمان من به دعای خداحافظی در حقتان به کام آرام و قرار ندارد. آرزوی بهترین ها را برتان داریم و دعوت می‌کنیم در فردای ما هم حاضر باشید و تلاش‌های من را قضاوت کنید. تا این فرصت و این برنامه که تقدیم شود، همه شما را به خدا می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. امروز به کوی تو گرفتار زیاد است، مثل من شرمنده گناهکار زیاد است. اما کرم توست که بسیار زیاد است، بخشندگیت حضرت ستار زیاد است. در کوی آفا شاه و گدا فرق ندارند، وقت کرم تو فقرا فرق ندارند. خواندی تو دیگر بار به کویت همگان را، هر کس که به سرمایه خود دید زیان را. یا داده زکف فرصت ماه رمضان را، با خویش بیارد دل و جان نگران را. گفتی که گناه دل پر آه ببخشی، امروز به اندازه یک ماه ببخشی. روز عرفه آمد و شد تازه امیدم، آغوش گشودی که به سوی تو دویدم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان و خوبان همراه سلام، وقتتان بخیر و نیکی. بهترین لحظات و ایام را همراه با سلامتی و شادکامی برای شما همراه نازنین آرزو می‌کنیم. امروز در بعضی از کشورهای اسلامی از جمله افغانستان عید سعید قربان است، پس این عید سعید را تبریک و شادباش عرض می‌کنیم. در ایران اسلامی امروز روز عرفه است، برایتان دعاهای مستجاب و حاجات برآورده از خداوند مسئلت می‌کنیم. بنده محمد علوی افتخار دارم که در نیمروز سه‌شنبه به اتفاق سایر همکاران عزیزم با تقدیم نشرات نیمروزی همراه شما باشیم. امید که یک نیمروز به یاد ماندنی را برایتان رقم بزنیم. کوشش کردیم که برای لحظات گرانبهایتان با دست پر و پیشکشی‌های درخور خدمت برسیم. از عطر دلاویز گل‌های باغ نواها سرمست خواهیم شد در مجال گلچین. در جوار هم از حسن همجواری خواهیم گفت، از دولت عشق خواهید شنید، از مطالب صحی و بهداشتی میشنوید در ضربان امروز. برنامه‌های معرفی و خبری و تحلیلی که یک به یک در زمان خودشان به سمتان خواهد رسید. پس از خبرهای ساعت یک و در فرصت مناسب خدمت شما خوبان میرسم و زمان دقیق برنامه‌ای را که امروز تقدیمتان خواهد شد اعلام خواهم کرد. با باعث خرسندی و افتخار ماست که شما خوبان نقد، نظر و پیشنهادات مختلفتان را در مورد برنامه‌های مختلف صبحگاهیان امروزی با ما و همکاران ما در میان بگذارید و در واقع با ما و خدمتگزارانتان یادی برسانید. برای این منظور دو شماره پیامک در نظر گرفته شده: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. farstoday.com/dari نشانی سایت رادیو دری است که شما عزیزان میتونید به این نشانی مراجعه کنین. در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین، ضمن اینکه در این نشانی با آرشیو برنامه های متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. اپلیکیشن ایران صدا امکان دیگر است که شما عزیزان میتونین با نشرات رادیو دری همراهی کنین. این نرم افزار رو میتونین از نشانی سایت رادیو دری یعنی parstoday.com/dari دانلود کنین و روی گوشی هایتان نصب کنین. در ایران اسلامی میتونید از طریق دستگاه دیجیتال در بخش رادیوها رادیو دری را سرچ کنید و با نشرات رادیو دری همراهی داشته باشید. ساعت 1 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
حمله راکتی به پایتخت افغانستان. استقبال سازمان ملل از مذاکرات دولت افغانستان و طالبان. آزادی 10 نفر از نیروهای دولتی افغانستان از سوی طالبان. تأکید رئیس جمهوری اسلامی ایران بر حل مشکلات بانکی در روابط ایران و کره‌ای جنوبی. و تبادل دوباره آتش میان نیروهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری با مجموعه خبری ساعت 1. لطفاً همراهی بفرمایید. همزمان با عید سعید قربان، کابل پایتخت افغانستان هدف چند فروند راکت قرار گرفت. صبح امروز سه‌شنبه صدای برخورد این راکت‌ها در منطقه وزیر اکبر خان کابل که ارگ ریاست جمهوری افغانستان در این منطقه قرار دارد شنیده شد. از شمار تلفات احتمالی و خسارات این حمله راکتی گزارشی دریافت نشده است. تاکنون فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. در افغانستان امروز عید قربان است و به همین مناسبت تا روز شنبه تعطیل رسمی است. بسیاری از مراکز حساس دولتی از جمله ارگ ریاست جمهوری افغانستان، دفاتر بسیاری از مؤسسات خارجی و سازمانهای بین‌المللی و همچنین اغلب سفارتخانه‌های خارجی در منطقه وزیر اکبر خان کابل واقع شده است. در همین زمینه رئیس جمهوری افغانستان ضمن محکوم کردن حملات راکتی به شهر کابل آزادی حدود 5000 زندانی گروه طالبان را اشتباه دانست. محمد اشرف خانی امروز شنبه در سخنرانی خود در نماز عید سعید قربان گفت که گروه طالبان سال گذشته پس از نشست دوحه و آزادی 5,000 نفر از آنها از زندان ثابت کرد که نیت و اراده صلح ندارد. رئیس جمهوری افغانستان افزود جامعه جهانی نباید به گروه طالبان اعتماد کند. اشرف خانی همچنین ضمن محکوم کردن حملات راکتی به کابل تصریح کرد که گروه طالبان دست از جنگ و آدمکشی بر نمی دارد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد از برگزاری مذاکرات میان دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر استقبال و ابراز امیدواری کرد که تعطیلات عید قربان با آرامش در افغانستان برگزار شود. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل روز گذشته به وقت محلی در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره مذاکرات دوحه گفت که دبیرکل بر اهمیت دستیابی به توافقی با مذاکره که به نیازهای همه زنان و مردان افغانستان پاسخ می‌دهد تاکید می‌کند. دوجاریک افزود که دبیرکل از طرفین می‌خواهد که تعهد خود را در تسری در مذاکرات و تامین نیازهای بشردوستانه مردم انجام دهند و از جامعه بین‌المللی نیز می‌خواهد که تلاش‌های خود را برای حمایت از روند صلح متحد کند. با گفته سخنگوی سازمان ملل دبیرکل امیدوار است که تعطیلات عید قربان در افغانستان با آرامش برگزار شود. هیئت بلندپایه دولت افغانستان و گروه طالبان روز یکشنبه پس از 2 روز مذاکرات در دوحه قطر در بیانیه کوتاه از توافق بر سر ادامه مذاکرات و تسریع تلاش‌ها جهت برقراری صلح خبر دادند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی آشتی ملی و رئیس هیئت 7 نفره مقامات دولتی افغانستان در گفتگو با طالبان به شرکت کنندگان در اجلاس دوحه نسبت به اراده و تعهد قاطع دولت افغانستان برای صلح اطمینان داد و گفت که مذاکرات 2 روزه فرصت خوبی برای هر دو طرف جهت اشتراک گذاری مواضع است. گروه طالبان 10 نفر از نیروهای دولتی افغانستان را آزاد می کند. گروه طالبان بامداد امروز شنبه اعلام کرد که به مناسبت عید قربان 10 نفر از نیروهای دولتی افغانستان را در سانهای در ولایت‌های مختلف این کشور آزاد می کند. افغانستان امروز عید قربان است و به همین مناسبت تا روز شنبه تعطیل رسمی است. اما آخرین اوضاع و احوال امنیتی از جنوب افغانستان را در گزارش همکارم عزیز زاهد بشنوید.
با سلام، وقت بخیر و عید شما و همه شنوندگان عزیز مبارک باشد. اوضاع و احوال تازه از حوزه جنوب افغانستان و مرکزیت قندهار این است که تفاوت این عید و خصوصا آغاز روز اولش با عیدهای گذشته مایوسی مردم هستند. یکی و با این عید توقعات بسیار بزرگ بود و تقریبا در 20 سال گذشته مردم افغانستان خصوصا مردم جنوب افغانستان و اکثریت ولایات و ولسوالی های افغانستان یک عید متفاوت با 20 سال گذشته دارد، با این معنا که یک تحول بسیار بزرگ آمده است و اکثریت قریه و قصبه و ولسوالی های دور افتاده از کنترل دولت افغانستان بیرون شده و این بار مردم عید را زیر حاکمیت طالبان می‌گذارند. البته در مورد مسائل امنیتی هنوز رویداد بزرگ در سطح افغانستان خصوصا در جنوب افغانستان قندهار و هلمند و ولایات همجوار آن صورت نگرفته، چیزی پیش نیامده است. با آن که نسبت به عیدهای گذشته در این عید رسماً از سوی هر دو طرف جنگ، حکومت افغانستان و طالبان مسلح، آتش بس هم اعلام نشده است، ولی ظاهراً چونین به نظر می رسد که یک آتش بس غیر رسمی یا غیر اعلام شده پابرجاست، یعنی از زد و خورده ها و حملات کاسته شده است، یا تا هنوز وقت است ممکن در برخ مناطق برخورده های صورت گرفته باشه که به ما و رسانه ها هنوز گزارشش نرسیده است. با آن که در سالهای گذشته که بس اصلا از مذاکرات و صلح نبود، اما هر دو طرف جنگ حداقل آتش بس 3 روزه روزهای عید را اجرا میکردن و اعلام میکردن، اما این بار که مسئله صلح و مذاکرات به یک مرحله بسیار حساس رسیده است، این بار هیچ یک از طرفای نبرد آتش بس را اعلام نکرد. این یک بود. دیگر مشکلات هستند که هر دو طرف به شکل دمندانه جنگ را پیش می‌برد و احتمال این هستند که مشکلات امنیتی بعد از این هم بیشتر شود، چون حداقل در روزهای این هم آتش بس اعلام نشود. ولی یک بود دیگر ناامیدی مردم و عقده مردم در مورد جنگ و انفجار و ناامنی هستند که مردم هم در برخی مسائل و محافل و مجالسی که ما میشنویم، حتی مردم با حد عقده منفور است که دیگر در برابر جنگ و ناامنی، صلح، آتش بس بی‌تفاوت شده است. با برخی از جوانان صحبت کردیم، آنان گفتند که دیگر اگر صلح هم برگردد و وضعیت هم به حالت نرمال شود، برای آنان هیچ تفاوتی ندارد و اصلا برای آنان مهم نیستند. این حرفای از دلش نبود، ولی یک حرفای عقده‌مندانه بودند که به باور آنان جنگ و صلح و ناامنی و مسائل بدبختی افغانها به حد طولانی شدند که دیگر مردم خود را در مقابل آنان یک مقاومت را پیدا کردند که بی‌تفاوت هستند و اینجا بی‌تفاوتی هایشان هم عقده‌مندانه هستند و برای آنان بی‌تفاوت هستند چی جنگ باشد چی صلح. البته این حرفای برخی از جوانان بودند که از بسیار درد دلشان این حرفا را میگفتند. واقعا هم هر سال فکر میشود که این آخرین عید جنگ و ناامنی و بدبختی افغان ها هستند، ولی دهه ها هستند، سال ها هستند که سال به سال این پروسه از سال گذشته، از عید گذشته به حالت بدترش میرسد. در حال حاضر هزاران خانواده ها تنها در ولایت قندهار و هلمند بیجا شده است، در یک حالت بسیار بد روزهای عید را سفری میکند و خانه هایشان ویران شده است. ولایت قندهار یک ولایت زراعتی است، اکثریت مردمش امرار معاششان از زراعت، باغداری، مالداری و کشاورزی دهقانی به پیش میبرد که جنگ های اخیر، بجاسودن اخیر و شدت نبرد های اخیر همه این سیستم زندگی مردم عام را برهم خورده است و در حال حاضر هزاران نفر زیر آسمان کبود و در گرمای بسیار زیاد قندهار زندگی روزمرهشان را و عیدشان را زیر آسمان کبود در هوای باز روی سرک ها این عید را جشن گرفتند.
بله، تحولات این روزهای جنوب افغانستان بود در گزارش همکارم عزیز زاهد که تقدیم شما کردیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران در مراسم دریافت استوارنامه سفیر جدید کره جنوبی در تهران به حل مشکلات بانکی در رابطه دو کشور تاکید کرد. دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز سه‌شنبه و در مراسم دریافت استوارنامه یون کانگ هیون سفیر جدید کره جنوبی در تهران گفت که ایران و کره جنوبی از روابط بسیار خوبی برخوردار بودند که در سالهای اخیر با مشکلاتی مواجه شده است. روحانی با بیان این که دو کشور روابط تجاری و بانکی بسیار خوبی در گذشته داشتند و کره جنوبی در بسیاری از پروژه‌های مهم ایران حضور داشت، افزود که به علت تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه آمریکا روابط دو کشور با مشکل مواجه شد که ضرورت دارد این گونه مشکلات هر چه زودتر برطرف شود. رئیس جمهوری ایران در این دیدار با بیان این که با وجود وعده‌هایی که کره جنوبی داده، همچنان مشکلات بانکی و مالی بین دو کشور پابرجاست، گفت که در زمینه خرید تجهیزات و امکانات پزشکی و دارویی و حتی واکسن کرونا در استفاده از اموال ایران در بانک‌های سئول باز هم با مشکل مواجه هستیم. دکتر حسن روحانی تأکید کرد استفاده ایران از ذخایر مالی خود در بانک‌های کره جنوبی حق روشن و واضح ایران است. با گفته روحانی، مشکل مالی موجود بین ایران و کره جنوبی تأثیر بسیار بدی در اعتماد مردم ایران به کره جنوبی گذاشته است، چرا که در دوران شرایط سخت کرونا مردم ایران نتوانستند از اموال خود در بانک‌های کره استفاده کنند. سفیر جدید کره جنوبی در تهران نیز در این دیدار با بیان این که از دلسردی دوستان ایرانی خود از روابط تهران و سئول به خوبی آگاه است گفت که امروز ماموریت ویژه دارم تا نهایت تلاش خود را برای تقویت روابط دو جانبه به کار بگیرم. سفیر جدید کره جنوبی در تهران همچنین گفت که کره جنوبی زمان را از دست نخواهد داد و در حال مهیا کردن شرایط و آماده شدن برای توسعه هرچه بیشتر روابط دو جانبه با ایران هستیم. با فرارسیدن عید سعید قربان برخی از کشورهای عربی با توجه به شیوع ویروس کرونا محدودیت‌هایی را برای برگزاری نماز عید قربان اعمال کردند. 10 کشور عربی از جمله عربستان سعودی برگزاری نماز عید قربان در مساجد را منوط به رعایت برخی از مسائل صحی در جهت اجرای اقدامات پیشگیرانه از شیوع ویروس کرونا دانستند. بر این اساس وزارت امور اسلامی عربستان سعودی علاوه بر مساجد جامع مصلاهای روباز را نیز با رعایت اصول بهداشتی برای برگزاری نماز عید در نظر گرفته است. وزارت امور اسلامی کویت نیز اعلام کرد که نماز عید سعید قربان در مساجد اقامه می شود به این شرط که نمازگزاران از دستکش و ماسک استفاده کنند. وزارت اوقاف قطر نیز از برپایی نماز در بیش از 900 مسجد و نمازخانه خبر داد، در حالی که وزارت امور اسلامی بحرین اعلام کرد که نماز عید سعید قربان فقط در یک مسجد و برای تعداد محدودی از نمازگزاران که از 30 نفر بیشتر نباشند برگزار می شود. وزارت اوقاف اردن نیز تاکید کرد که نماز در 4 مسجد اصلی پایتخت و همچنین 1019 مسجد در سراسر این کشور برگزار می‌شود و از نمازگزاران خواست که به اصول بهداشتی پایبند باشند. برخی کشورهای عربی از جمله عربستان، مصر، قطر، کویت، عمان و فلسطین امروز سه شنبه نماز عید سعید قربان را برپا کردند. نظامیان ارمنستان و جمهوری آذربایجان بار دیگر در منطقه مرزی دو کشور درگیر شدند. وزارت دفاع ارمنستان امروز اعلام کرد که نیروهای جمهوری آذربایجان علیه مواضع نیروهای ارمنی در منطقه یاراسوخ آتش گشودند که در این حملات یک فرد ملکی زخمی شد. این در حالی است که جمهوری آذربایجان اعلام کرده که نیروهای ارمنی تیراندازی را آغاز کردند. اوضاع در مرز دو کشور در حال حاضر آرام است. ناآرامی‌های مرزی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان ناشی از اختلافات مرزهای نامشخص است که با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال کشورها ایجاد شده است. جنگ بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان در قره‌باغ در 27 سپتامبر 2020 آغاز و در 10 نوامبر 2020 با میانجیگری روسیه پایان یافت. دو کشور پس از عقد توافق صلح بارها یکدیگر را به نقض آتش بس متهم کردند. همچنان با مشروع خبرهای ساعت 1 در خدمت شما هستیم از رادیو دری. مبتلا شدن پرسنل نوشکن کره جنوبی در خلیج عدن موجب ایجاد وقفه در ماموریت این شناور شد. اردوی کره جنوبی بالاترین میزان ابتلا به کرونا در نیروهای نظامی را با ابتلای 247 نفر از پرسنل نوشکنی که برای مبارزه با دزدان دریایی به خلیج عدن اعزام شده است ثبت کرد. افزایش ناگهانی موارد ابتلا در نیروهای نظامی کره جنوبی در حالی اتفاق می‌افتد که سئول در حال مبارزه با بدترین موج ابتلا به کرونا در این کشور است و تعداد مبتلایان جدید به 1252 نفر در روز رسیده است. وزارت دفاع کره جنوبی نیز اعلام کرده که هیچ یک از پرسنل نظامی این ناو واکسینه نشدند. و رئیس شورای عالی سیاسی یمن با تأکید بر اینکه حمایت ائتلاف سعودی از القاعده در مرکز یمن نقاب از چهره مدعیان مبارزه با تروریسم برداشت، گفت که ورود به مذاکرات جدی صلح یمن منوط به رفع حصر این کشور است. مهدی المشاد دیشب تأکید کرد که دشمن امید زیادی به این نبرد داشت و پول، رسانه و پشتیبانی هوایی گسترده‌ای را برای حمایت از تروریست‌های القاعده تدارک دیده بود، آن هم در برابر چشم و گوش جهانیان که به دروغ ادعای مبارزه با القاعده و داعش می‌کنند. المشاد همچنین حمایت‌های روزافزون مالی و تسلیحاتی از عناصر القاعده و داعش و تلاش‌ها برای اسکان آنها در ولایت‌های معرب و البیضا را محکوم کرد. رئیس شورای عالی سیاسی یمن از سازمان ملل و جامعه جهانی خواست با تجدید نظر در موازی خود سیاست یک بامده هوا در تعامل با جنگ و صلح در یمن را متوقف کند. عربستان با حمایت آمریکا، امارات و چند کشور دیگر از مارچ 2015 اقدام به حمله نظامی به یمن و محاصره زمینی، دریایی و هوایی این کشور کرده است. حمله راکتی به پایتخت افغانستان. استقبال سازمان ملل از مذاکرات دولت افغانستان و طالبان. آزادی 10 نفر از نیروهای دولتی افغانستان از سوی طالبان. تأکید رئیس جمهوری اسلامی ایران بر حل مشکلات بانکی در روابط ایران و کره جنوبی و تبادل دوباره آتش میان نیروهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 1 رادیو دری به وقت تهران و کابل با اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر با رد گزارش رسانه‌ها درباره توافق طالبان با آتش بس 3 ماهه گفت که این اخبار درست نیست، چون این اتفاقی صورت نگرفته است. وی افزود که در این نشست 2 روزه هیچ توافقی جز توافق برای انتشار بیانیه مشترک نشده است. در پیام اخیر رهبر طالبان به مناسبت عید قربان نیز هیچ اشاره‌ای به وجود برنامه این گروه برای برقراری آتش بس در روزهای عید نشده بود. هیئت سیاسی افغانستان بر ریاست عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان و هیئت طالبان بر ریاست ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی رهبر این گروه پس از 2 روز رایزنی در قطر در بیانیه پایانی نشست 2 روزه قطر بر ضرورت ادامه و تسریع مذاکرات تاکید کردند. در این بیانیه دو طرف بر لزوم تسریع مذاکرات توافق نمودند تا در اسرع وقت یک راه حل عادلانه و پایدار برای منازعه افغانستان به دست آید. این موضوع را با عبدالهادی ارغندیوال رهبر حزب اسلامی شاخه ارغندیوال افغانستان مطرح کردم. لطفاً بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همانطور که شما مستحضر هستین، یک هیئت بلند رتبه افغانستان رفته بودن به دوحه تا از همین امکان به خاطر صلح استفاده بکنن، ولی متاسفانه تا جایی که خبرهای شنیده شد کدام نتیجه خاصی به او مرتب نشده، ولی یک تلاش بود. ما هر نوع تلاشی که به خاطر صلح و آمدن امن در افغانستان باشه او را تایید میکنیم. امیدوار هستیم که همه باید درک بکنیم که اگر واقعا ما به خاطر خدا و اسلام کار میکنیم، دیگه به خاطر آوردن صلح باید جدی باشیم، و هر کسی که از آمدن صلح عبا میورزه در حقیقت با عقیده اسلامی ما در منافات قرار میگیره.
نظر شما درباره حالا گفتگوهایی که شد چی هست؟
تا هنوز که دقیق و از وضعیتی که هیئت چی کردن چی نکردن معلوم نیست. تا جایی که ما معلومات داریم کدام نتیجه خاصی به اون مرتب نشده. تداوم صحبت ها و مذاکرات فیصله کردن که یک امری طبیعی بوده که قدر تا مذاکرات ادامه میتین. در غیر از او کدام نتیجه خاصی که مسئله اوربند باشه، آتش بس باشه یا مسئله صلح باشه و مسائل اساسی که باید در روی زبان شود صورت نگرفته، بیشتر سر بندی ها و خارج شدن از لستا و اینی صحبت ها شده.
بله آقای ارغندیوال، همونطوری که شما اشاره کردید، ظاهرا طالبان از دو خواسته اصلیشان، یکی آزادی 7000 زندانی و دیگری حذف نام سران از لیست سیاه، دست بردار نیستند. بفرمایید که تجربه گذشته در این زمینه چه دورنمایی را برای دولت افغانستان ترسیم میکنه؟
متاسفانه که در گذشته هم زمان مردم افغانستان بسیار علاقمند بودند، آرزو داشتند که اگر قرار باشد که آزادی 5000 زندانی سبب آمدن صلح و در افغانستان شود و یک دریچه صلح باز شود، از او استقبال کرد. دولت افغانستان در او زمان هم او را قبول کردند، ولی متاسفانه ما عملا دیدیم که نه تنهایی که کدام نتیجه خاص مرتب نشد، که مشکلات عدیدی دیگر به وجود آمد. همو زندانی ها هم در جنگ رفتن و آره، هم باز اونم تر یک حالت است که من باورم نمیشه که با او توافق صورت بگیره. فکر میکنم که بهترین راه همی است که ما به صلح برسیم و بعد صلح باز همه زندانی ها باید خلاص شود و همه کسایی که در لستای خاصی رفتن اونا باید خارج شد.
آقای ارغنیوال، در بیانیه پایانی این نشست تاکید شد بر سرعت بیشتر مذاکرات. چقدر پشت این خواسته اراده برای صلح وجود داره؟
من خودم که چیز خاصی را در این مذاکرات احساس نکردم که به نتیجه رسیده باشند. این صرف به خاطر که حداقل یک حرف زده باشند که ما مذاکراتی داشتیم، یک نتیجه رسیده میگه صحبت شده. در غیر از او کدام نتیجه خاصی نداشت.
بله، تحلیل عبدالهادی ارغندیوال رهبر حزب اسلامی شاخه ارغندیوال افغانستان بود در خصوص پایان نشست بی نتیجه گفتگوهای صلح در قطر. در همین خصوص و در ادامه گفتگوی همکارمان قریشی مستقر در کابل با عباس حسنزاده، آگاه مسائل سیاسی و تحلیلگر، را با اتفاق میشنویم.
محترم عباس حسنزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، ارزیابی شما از نشست دو روزه و بیانیه پایانی اجلاس قطر بین طالبان و حکومت افغانستان چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و بینندگان نهایت گرامی، عرض کنم خدمت شما که در اجلاس دروزه دوحه طرفین روی بعضی مسائل صحبت های داشتن و از جمله روی یک کمیسیون مشترکی که از دو جانب در اونجا اشتراک داشته باشد، روی مسائل صلح و مسائل قانون اساسی و همچنین در رابطه با مشارکت دو جانب در حکومت آینده در افغانستان به توافقات رسیدن که این مسائل در کمیسیون بحث میشه و به دو طرف انتقال داده میشه و در تصمیم گیری های که در روی او مسائل و موضوعات صحبت میشه دوباره اونها تبادل نظر کرده و به کمیسیون انتقال میتن تا مورد بحث و بررسی قرار بدهند.
چقدر امیدواری برای تداوم گفتگوها با در نظر داشت نشست دو روزه قطر وجود داره؟
با توجه به مسئله که گفتگوهایی که در دوحه جریان پیدا کرد در این دو روز و انتظار مردم البته بیش از آن بود که به نتایج آتش بس و همچنین مذاکرات صلح در آینده دست پیدا بکنن، ولی متاسفانه تا هنوز به او مسائل دست پیدا نکرده. اما مسائل مقدماتی او موضوعات بحث شده در رابطه با او و یک امیدواری های وجود دارد، چرا که جامعه جهانی و کشورهای منطقه و همسایه های افغانستان و همچنین یک اجماع ملی در افغانستان در نظر داره که حتما به مسائل صلح دست پیدا بکنه و همچنین جنگ و نزاعی که در افغانستان بر اساس خشونت ها پیش میره این جریان نداشته باشه و توقف داده شود تا مردم افغانستان یک نفس راحتی بکشه.
به نظر شما چرا توافق با آتش بس حتی برای روزهای عید صورت نگرفت؟
متاسفانه باید بگیم که آتش بس در اینجا که انتظار میرفت و مردم فکر میکرد که یکی از موضوعات و اجندای مهم بحث اجلاس دروزه همین مسئله توافق آتش بس هست که یه هیچ گونه مورد بحث قرار نگرفته، اما مسائل مقدماتی که صورت گرفته ما امیدوار هستیم که بتونه به آتش بس برسیم و همچنین در نهایتاً به صلح در آینده افغانستان دست پیدا بکنیم.
به نظر شما بیانیه رهبر طالبان به مناسبت عید قربان چرا تداعی میکنه؟
بیانیه که از طرف رهبر تحریک طالبان صادر شد و تداعیگر این است که طالبان دست بالایی در جنگ داره و همچنین با اینکه قدرت و قدرت نمایی می داشته باشه ولی خواهان صلح هم در افغانستان هست و می خواهند که به صلح دست پیدا بکنه و معنای صلح این است که باید در اداره و در قدرت آینده افغانستان مشارکت داشته باشه و اگر هر دو جانب به این نظر برسه که برای تداوم آتش بس، برای تداوم این که در افغانستان یک صلح جاوید و همیشگی و پایدار به وجود بیاید، فکر میکنم که باید نشست ها به اسرع وقت صورت بگیره و توافقات توسط همین کمیسیون که به وجود آمده دنبال شود تا بتوانیم که شاهد صلح و امنیت آرامش در کشور افغانستان انشاءالله باشد.
تشکر میکنم آقای حسنزاده روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
موفق باشید.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجموعه خبری ساعت یک رادیو در رسیدیم. تشکر از همراهیتان. روزتان بخیر. خدا نگهدار.
گزارش ویژه برنامه ایست که سعی دارد در مجال کوتاه و بررسی مسائل مهم روز بپردازد. این برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم به تحولات لبنان. در پی اعلام انصراف سعد الحریری رئیس جریان 14 مارس لبنان از تشکیل کابینه در این کشور، برخی از جریان‌های غربگرا در لبنان که با حمایت مالی و تبلیغاتی عربستان و امارات فعالیت می‌کنند، در اتهام‌های واهی و بر اساس سناریوهای از پیش طراحی شده، حزب الله و محور مقاومت را به مانع تراشی در برابر تشکیل دولت در لبنان متهم کردند. این اتهام زنی ها در حالی مطرح می شود که سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانی چهارم سرطان از توطئه های واشنگتن و برخی متحدان آن در داخل لبنان پرده برداشت و اعلام کرد که امریکا در صدد فتنه افکنی در لبنان است. جلال چراغی کارشناس مسائل سیاسی می گوید سعد الحریری پس از 9 ماه مأمور به تشکیل کابینه شدن و بر اساس ابتکار فرانسه اکنون انصراف داد، حالان که او در این مدت بیش از 20 بار به کاخ ریاست جمهوری رفت و با میشل اون دیدار کرد، اما در عمل برای سامان بخشیدن به وضع بحران اقتصادی و معیشتی لبنان اقدامی نکرد تا زمینه سناریوی آشوب و اختشاش در لبنان که سناریوی طراحی شده از سوی آمریکا، عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی بود را فراهم کند. سناریویی که کوهن مشاور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی که خود نیز اصالتاً از یهودیان لبنان است، 2 هفته پیش با هدف برانگیختن مردم لبنان علیه دولت و حزب الله با صراحت و وقاحت از آن پرده برداشت و مردم لبنان را به آمدن به خیابان تحریک کرد و آنها را مردم بزدل توصیف کرد. وی خطاب به آنها گفت منتظر چی هستید؟ نه برق دارید، نه بنزین، نه نان. پس کی بپا میخیزید؟ بنابراین وضع کنونی لبنان برایند تلاش عوامل بیگانه با نقش‌آفرینی عوامل داخلی با هدف آشوب‌سازی و بحران‌سازی در این کشور است. اما ماجرای لبنان چیست؟ گره کور سیاسی در این کشور چه می باشد؟ سید هادی سید افقهی کارشناس ارشد غرب آسیا در این باره می گوید
اصل ماجرا اینه که سلاح حزب اللهه. یعنی تا زمانی که حزب الله روپاس و پا به کار هست و واقعا یک کابوسی برای رژیم صهیونیستی به شمار میاد، اینا دنبال در واقع خلع سلاح حزب الله هستن. اگر یادتون باشه در جنگ سوئیس روزه از خانم کاندولیزا رایس پرسیدن خب این جنگ چیه، فلسفهش چیه، چقدر طول میکشه این جنگ؟ خیلی سریع، خیلی رک وقتی ازش پرسید خب این همه خرابی، این همه ویرانی، گفت اشکال نداره، این ویرانی ها و خرابی ها دردهای پیش از زایمان خاورمیانه بزرگه. الان در لبنان چی میگذره؟ ما برمیگردیم به طلبه ها، صلب و موضوع چیه؟ باز خرید سلاح حزب الله. تحریم اقتصادی هست، تهدید امنیتی هست، احتمال جنگ داخلی هست، جنگ قدرت در واقع بین احزاب سیاسی هست، قانون در واقع نامتعادل و غیر عقلانی سهم‌خواهی، به عربی بهش میگن محاسسه، حصه یعنی سهم، محاسسه یعنی تقسیم سهم، که مارونی ها همیشه ریاست جمهوری داشته باشن، نخست وزیر رو سنی ها داشته باشن، ریاست پارلمان رو شیعان. همین به یک شکل دیگه در عراق همیشه رئیس جمهور باید کرد باشه، نخست وزیر باید شیعه باشه، رئیس پارلمان باید سنی باشه. خب این پدر هم عراق در آورده، هم پدر لبنان در آورده.
لبنان مدت هاست که دستخوش ناآرامی و آشوب های داخلی شده. کارشناسان میگویند یک علت آن میتواند مشکلات اقتصادی باشد، اما عامل دیگر آن دخالت های خارجی است. دکتر سید رسول شبینی کارشناس غرب آسیا درباره این دخالت ها میگوید
فشارهای مختلفی که به صورت غیر مستقیم و غیر مستقیم بر لبنان وارد میشد به بهانه مقابله با حزب الله و گروه مقاومت، غربی ها و در رأس اونها امریکایی ها و همچنین فرانسوی ها سعی میکردند که از طریق دیکته سیاست های خودشون بتونن سناریوی مورد نظر خودشون رو در مقابله با جنبش حزب الله و همچنین تحت کنترل قرار دادن دولت قرار بدن.
کارشناسان میگویند همسو با تلاش‌های آمریکا، سعد الحریری در نتیجه فشارهای عربستان سعودی از تشکیل کابینه انصراف داد تا به این ترتیب زمینه اجرایی شدن سناریوی شوم آمریکا و عربستان در لبنان فراهم شود، که روزنامه البناء لبنان نیز به تازگی بدان اشاره کرد و نوشت یکی از علل اصلی عدم تشکیل کابینه جدید لبنان دخالت‌های خارجی است. اما جدا از دخالت‌ها، کارشناسان به عوامل دیگری هم در موضوع لبنان اشاره می کنند. دکتر سید رسول شبینی کارشناس غرب آسیا در این باره معتقد است که
با توجه به تنوع قومیت ها و گروه ها در لبنان، یک قانون نانوشته‌ای برای تقسیم نقش در دولت تعریف شده. خب در کنار این اتفاق دیگری که سبب شده این شرایط بغرنج‌تر بشه اینه که بعد از تحولات اقتصادی مستحضر هستید که درآمد اصلی لبنان از طریق توریست و گردشگر به اصطلاح تأمین میشد. خب پاندمی از یک طرف، نابسامانی های اقتصادی و تورم و بحران های مدیریتی، فشارهایی که غربی ها از طریق جلسات متعدد برای در اختیار گذاشتن وام های بین المللی به لبنان به اصطلاح ایجاد کردن و سرانجام هم نپذیرفتن که هیچ کمکی به لبنان صورت بگیره، اینا سبب شد که اوضاع لبنان در کنار بحران‌های داخلی و بحران‌های سیاسی برای تشکیل کابینه با بحران معیشتی هم مواجه بشه که خب سرریزش رو ما کم کم داریم مشاهده می‌کنیم به صورت علنی. فشار جدی بر اقشار ملت، نرخ برابری لیر لبنان و دلار، کمبود سوخت، بنزین و قطعی‌های مکرر برق، همه اینها سبب شده که لبنان در کنار عدم تشکیل کابینه و تعیین نخست وزیر با چالش‌های جدی اقتصادی هم مواجه باشه.
در همین حال سید هادی سید افقهی کارشناس ارشد غرب آسیا در خصوص رویکرد مقاومت گفت حزب الله صبورانه و عقلانی برخورد میکند. با وجود اینکه از همه سو تحت فشار است، مشاور عالی سیاسی سید حسن نصرالله جلساتی با گروه‌های مختلف برگزار و تاکید کرد ائتلاف داخلی باید جلوی توطئه‌ها را بگیرد، چرا که آغاز امتیازدهی پایان حزب الله است. وی گفت
حزب الله اینجا خیلی واقعا عقلانی داره برخورد میکنه، خیلی هم صبورانه، خیلی تحت فشاره. یعنی واقعا الان حزب الله لبنان از هر سو تحت فشاره، هم برخی از همپیمان خودش خود میشل اون جبران باسیل واقعا امتیاز میخواست از حزب الله، به نفع کی؟ به نفع آمریکا. حتی اختلافش هم شد، ولی خب حزب الله با منطق نشست. آقای حسین خلیل مشاور عالی سیاسی حزب الله سید حسن نشست با جبران باسیل سوال کرد، گفت بابا داستان اینه، ما اصلا با شما ائتلاف کردیم برای اینکه جلو این توطئه رو بگیریم، نه اینکه بیام امتیاز بدیم. آغاز امتیاز پایان حزب الله است، چون اینا ولکن نیستن. بنابراین متاسفانه صدرالدین حریری کشید کنار. الان آقای میشل اون با آقای نجیب میقاتی نخست وزیر سابق میلیاردر لبنان تماس گرفت. آقای تمام سلام، چون فعلا باید یک شخصیت سنی پیدا بکنه، مشکل اینه، هر شخصیت دیگری نمیتونه. خب شخصیت شیعه قوی ما داریم، ولی خب طبق هم قانون اساسی لبنان حتما باید از میان اهل سنت باید باشه. خب چرا مثلا نجیب میقاتی چرا قبول نکرد؟ گفت من تا تضمین کمک های خارجی لبنان رو مثل فرانسه و آمریکا و سعودی تضمین نکنم دیوانه نیستم بیام نخست وزیر بشم، اونم در این شرایط جهنمی، شرایط کرونا، شرایط اقتصادی، شرایط ناامنی، شرایط اعتراضات و بحران و شرایط درگیری سیاسی، جنگ سیاسی، جنگ قدرت.
سپاسگزارم از همراهیتان با گزارش ویژه امروز. خدا نگهدار.
وقتتان بخیر. و نیکی از مشهد مقدس و با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. وعده کرده بودیم که در مجال مناسب خدمتتان برسم و زمان دقیق برنامه‌ای رو که امروز تقدیمتان میشه به اطلاعتون برسانم و مانچه در ادامه خواهید شنید. پس از اعلام برنامه ها بدون معطلی گلچین موسیقی را تقدیم علاقه‌مندان این برنامه میکنیم که مدت برنامه نیم ساعت است. در ساعت 2:15 دولت اشراق تقدیمتان میکنیم که مدت برنامه 15 دقیقه است. سپس در مجال ضربان از مسائل صحی و بیماری ها و تدبیرهای مناسب آن خواهید شنید. در ساعت 3:13 شهیدایی رو میشنوین به مدت 15 دقیقه. علاقمندان برنامه تحلیلی و خبری میتونن پس از برنامه شهیدایی همراه انعکاس شوند به مدت نیم ساعت. در ساعت 4 دومین سرویس خبری نیمروزی رو میشنوین که مدتی سرویس خبری 10 دقیقه است. پس از خبرهای ساعت 4 علاقمندان به برنامه‌های قرآنی میتونن وادی نور مثل هر روز و مدت 50 دقیقه همراهی کنند. در ساعت 5 از جوانان ارجمند دعوت خواهیم کرد که با برنامه زنده روی موج جوانی همراه شوند. در ساعت 6 اخبار و مجلات خبری تقدیمتان میشه با مدت 45 دقیقه. در ساعت 6:45 پند پیران را تقدیم علاقمندان این برنامه می‌کنیم به مدت 15 دقیقه. سپس می‌توانید برنامه رویدادهای غرب آسیا را به مدت 15 دقیقه همراهی کنید. اطلاع شما از زمین می‌رسانم که از آن مغرب با افق کابل امروز ساعت 7:24 این باشد. پس از اذان مغرب برنامه کوتاه رازهای زندگی را خواهید شنید. خبرهای ساعت 7:35 شام، آخرین بخش خبری و نیز آخرین برنامه امروز نشرات رادیو دری خواهد بود. شما عزیزان اگر نقد، نظر و پیشنهادی در مورد برنامه مختلف نشر شده از رادیو دری دارین، میتونین از طریق ایده شماره پیامگیر با همکاران ما در ارتباط باشین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. parstoday.com/dari نشانی سایت رادیو دری است که شما عزیزان در این نشانی در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین، ضمن اینکه با آرشیو برنامه های گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو دری هم دسترسی خواهید داشت. شما عزیزان میتونید برنامه رادیو دری از طریق فرکانس ها بشنوید. برنامه صبحگاهی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز، برنامه نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز، همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن میشه. و اما اینک دعوت میکنم با برنامه گلچین موسیقی همراه شوید.
سفر کردم
در زمین ما،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
شقه در بار شاه هم من ز کابل می روم.
گلچین موسیقی
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. سلامی گرم تقدیم میکنیم خدمت شما دوستان برنامه گلچین موسیقی، از اینکه امروز هم منتظر ما بودید. از همه شما تشکر. امروز هم تقریبا نیم ساعت خدمت شما هستیم و آهنگ‌های درخواستی تان تقدیمتان میکنیم. در آغاز آهنگ تقدیم شما میشه با صدای استاد علیرضا افتخاری، خواننده سنتی خان ایرانی. بعد از او آهنگ تقدیمتان میکنیم با صدای استاد ساربان، و بعد آهنگ با صدای رضا بهرام، و بعد از او آهنگ با صدای داوود سرخوش. و پایان بخش برنامه امروز آهنگی است که ما تقدیمتان میکنیم و میمانیم، اما آخر برنامه براتون میگیم که کدام آهنگ است با صدای کدام هنرمند. 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. دو شماره است که از طریق این دو شماره میتونین آهنگ درخواستی خدا فرمایش بدین. جناب آقای حسینی از شهر مزار شریف سلام گفتن با برنامه گلچین موسیقی و گفتن که من یکی از طرفداران موسیقی سنتی ایرانی هستم، اگر میشه آهنگی با صدای استاد علیرضا افتخاری بریم نشر بکنید، آهنگ عاشق شدن اگر باشه که چه بهتر. بله، همین آهنگی که خواستین همین لحظه تقدیم شما میشه.
دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره، دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره نداره، چرا این در و اون در میزنی ای دل غافل، دیگه دل بستن و دل بریدن فایده نداره، وقتی ای دل بگی سوی پریشون میرسی خودتو نگه دار، وقتی ای دل به چشمون غزل خون میرسی خودتو نگه دار خودتو نگه دار، دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره، دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره نداره، خودتو نگه دار، وقتی ای چشمون غزل خون میرسی، خودتو نگهدار، خودتو نگهدار. دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره، نداره. دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره، نداره. دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره.